بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صحبت در این فراز بود که حضرت در خطبه 114 فرمان و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله شهادتین تسعدان القال و ترفعان العمل. فرمودن که ما در شهود و شهادت هستیم نسبت به این که جز الله الهی نیست، یگانه ایست که هم در اطاعت مورد مقصد است هم در پرستش. و بعد فرمودن که شهادت میدیم که حضرت محمد صلوات الله علیه و آله عبدهوه، یعنی بنده اونه و رسول اونه. باز همینجا میشه فهمید که پس باید ما اونو بشناسیم که پیامبر رو بنده اون ببینیم. از کجا میگیم که پیامبر بنده اونه؟ ما فوقش با معجزه میتونیم بفهمیم که ایشون پیامبر. معلومه پس یه نگاه دیگه به قضیه هست که بنده بودن اون رو هم میفهمیم و تازه نه اینکه میفهمیم، میبینیم، شهادت میدیم که نه این همون بنده اونه. و اگه در این راستا بشه خب دیگه اون قسمت بعدی هم که رسول اونه را از همون نگاهی که فهمیدیم بنده اونه میفهمیم. وقتی خب جای معجزه ها برای تقویت اون ادراکی است که کردیم نه اثبات. حالا تفاوتی که هست ما اینجا دور بحثمون نیست. بعد دو فراز دیگه در همین زمینه توحید دارن که فرمان اولا این دوتا شهادت اصلا زندگی رو جهت میده. تسعدان القول، قول رو از روزمرگی و سطحی شدن و اندیشه را از متوقف شدن نجات میده، بالا میده. و عمل رو هم از تکرار و توقف بالا میبره، بهتر میکنه. و بعد فرمودن که اگر این دوتا شهادت در میزان کسی قرار بگیره سنگین اون میزان، لا یخف و میزان و میزانون توزعان فیه، سبک نیست میزانی که این دوتا شهادت درش قرار بگیره. ولای یسقل و میزانون ترفعان این هم حسبه و اصلا سنگین نیست میزانی که این دوتا توش نهاشه، یعنی نگاهی که نتونه وحدانیت احد رو ببینه و رسول احد رو ببینه این نگاه هیچ کاری نمیتونه بکنه، هر کاری بکنه پوچ. یعنی نه سخنش سخن است سنگین صعود دارید و نه عملش عمل ارزشمند و نه در میزان که نمایش حقیقت هر انسانه، اگر که این به این دو شهادت نرسیده باشه چیزی داره، سبک است در ابدیتش، سبک است در ابدیتش هیچی. خب این جملات نشون میده خیلی مسئله جدی است. اگه کسی توحید رو درست بشناسه و درست واردش بشه، معنی حقیقی همه حرکات و سکناتش براش میمونه یا اصلا محقق میشه. اون جلسه هم اشاره کردیم که تفاوت پیامبرا در عین اینکه در پیامبری یعنی و معصومن در همین توحیده، پس معلومه این توحید یک حقیقتیست که برای ارتباط با اون حقیقت انسانها در عین جهت دار بودن شدت و ضعف برمیدارن. یعنی حقیقت هر انسان به درجه توحیدی اونه. خب این چه توحیدیه که درجه برمیداره؟ خب این حساسیت ها باعث میشه که وقتی با متون برخورد میکنیم ساده نمیگذاریم. بحث فوق العاده وسیع است. انصاف خود شما این نهج البلاغه را ببینید، اینا همش توحید فوق العاده عجیب. وقت هر وجهی از فرمایشات حضرت هم یه وجهی از توحید است. تو اینجا که معلم یه خود تأکید میکنیم، با اینکه خیلی هم نمیخوان تأکید کنیم، چون حس میکنیم اگه این حد اقل تأکید نشه بعد سخنهای حضرت معلومی چرا اینقدر تأکید میکنن رو مسائل بعدی که بعدا عرض خواهد شد. اینجا وجه وحدانی حضور حضرت حق مورد نظر است. یعنی میگه لا اله الا الله را میبینی و بعد رسول لا اله الا الله را هم میبینی و میبینی که این بنده لا اله الا الله هست. آروم آروم که ببینید بعض موقع روایت ها را نمیگیم یا نمیشه در محافل گفت، برای اینکه خب مقدماتش نیست. لا اله الا الله چیه که سنگینی میاره برای حقیقت عمل؟ باید یه چیزی باشه، یه مثال ساده ساده. شما ببینید آتش در بیرون هر چه بهش نزدیک بشین گرما میاره، اما آتش تو فکر و اینا که گرما نمیاره. حالا هر چه هم نزدیک شیم به آتش فکری، اینقدر نزدیک میشیم که پیش خودمونه. علم به آتش فکری که پیش خودمون گرما نمیاره، اما آتش بیرونی شرط گرما گرفتنش نیست که هی از فاصله خودمون با اون کم کنیم. وقت شرطش نیست که هی از مکان خودمون بگذریم، هی هرچه از مکان خودمون بگذریم نزدیک محقق میشه. وقتی که ما معتقدیم حضرت رب منشأ همه حقایق است، لا مؤثر فی الوجود الا الله، خب اگه درست برخورد نشه با قضیه که اصلا نزدیکی معنا نمیده. حالا بخوایم نزدیک بشیم، اگه توحید رو بشناسیم و حالا میبینیم نزدیکی نسبت به این توحید که میشناسیم چیه؟ این که میبینیم بعضی ها به راحتی عبادت های طولانی میکنن، ایثارهای محکم میکنن، چون اول این براشون حل شده که جایگاه توحید درست در قلبشون شروع شده. خب 60 سال بعد بهش میرسن، طول میزنن طولانی برسه، حتما هم طولانی باید برسه. کرامت طولانی نیست، اما توحید طولانیه. که گاهی این دوتا هم اشتباه میشه، میشه خیلی زودتر یه سری سلوک کرد و به کرامت رسید. کرامت اما توحیدی حرفا نیست. یعنی شما دقیقا نگاه کنید بزرگان را، عظمتشون که متفاوته است حالا غیر پیامبر در توحیدشون، اصلا مؤثر بودنشون در خودشون و جامعهشون هم به اندازه توحیدشون، چون فقط توحید مؤثر است. خب حالا اگه راه درست پیدا شد، راه درست راهی است که بشه شاهد از معصوم آورد. راه درست پیدا بشه گفت طول میکشه، یعنی طول میکشه به این معناست که متوجهیم هی باید یه سری کارا بکنیم تا این محقق بشه. وقتی که تحققش هم که میدونیم به شدت و ضعف است، نه به رسیدن و نرسیدن. اینجور نیست که یک کسی یعنی مومن یکی برسه به توحید یکی نرسه، نه، همه در شدت و ضعف هم. حضرت حق که از ما دور نیستن، ما از حضرت حق دور. خب پس هرچه ما خودمون رو بتونیم نبینیم توحید، خب یعنی ظهور احد، ظهور احد یعنی نفی غیر احد تو عمل و تو تئوری که کار ازش نیم. خب وقتی که بتونیم تو عمل بالفعل کنیم عقایدمون رو، دلم بخواد این جمله را تو ذهنتون بسپاریم که اصلا مسیر توحید مسیر بالفعل کردن عقاید است، نه مفهوم کردن عقاید. یکی از خود همین خطرات این جلسات خب اینه که این جلسات مفهوم آخرش رد و بدل میشه. مفهوم خدا که خدا نیست، خود خدا خداست. مفهوم آتش که آتش نیست، خود آتش آتش. اما اگه کار درست شد، بالفعل کردن و شما تکبیرتون را بالفعل کنید به لطف الهی، آروم و شکل کار روشن بشه، عملش به عهده شماست و خودتون و منم به عهده خودم. الله اکبر چیه که بالفعل که بشه؟ کبریایی حق میاد در صحنه. کبریایی حق که اومد در صحنه که دیگه کبریایی برای کسی نمونه که مانع ما و کبریایی حق خودخواهی است. حالا اگه این عکسش شد، یعنی هی حرام های خدا ما را کنترل کرد، جنبه کثرت ما به وحدت حق یواش یواش نفع میشه. یعنی حساب کن یک کسی حرام رو قشنگ جاش را میدونه که حرام با چی از بین میره؟ با حکم خدا. یعنی خدا میفرماد نکن این کار حرام نیست. خب حالا حرام نظر به کثرات است، به احد که کسی نگاه حرام نمیشه بکنه، نظر به کثرات است و به این های پراکنده خودم. حالا اگه آدم بفهمه که خب هرچه حکم خدا برای کنترل حرام میان، خب چی میمونه بعدش؟ حکم احد. هی حالا میرسیم نات خود متن خطبه کامل هست. حالا هرچه این حرام رو آدم هی کنترل میکنه، یعنی کثرت منیت با وحدت احدیت نفع میشه. خب میشه اولین قربه، اولین منزل قرب ترک حرام است. مثلا محال است کسی نتونه جایگاه حرام رو بدونه و به سلوک برسه. فوقش خب جهنم نمیره، حتما هم نمیره. بحث بسیار شیرین است. حالا حداقل اونان گفتن که اگرم نمیتونیم خودش رو ببینیم، لاغل وصف چون میسر نیست بر من کام او، خاکبازی میکنم با نام او. شیرینیش که خیلی شیرینه، همین هم باعث میشه که هم من ول نمیکنم، همین ترسم شما را کسل کنم. برای جنبندی من یه خود یاد داشتایی در حین روزا هفته و اینا گاهی میکنم در رابطه با بحثی که میخوام در خطبه بکنم، حالا همینا رو میخونیم که سریع امرد بشیم. لازمه جنبه وحدانی را دیدن، جنبه وحدانی را اگه بخوایم ببینیم، دو تا کار بدیم. اولا شناخت آن است. حالا عرض میکنم شناخت که من عرض میکنم یعنی همون وحدانیت عالم منظور، نه اینکه وحدانیت چیه. اگه یه چیزی باشه که وحدانی نیست، مثال همون رنگ، یعنی جنبه یگانه در این تصویر، خب همین است دیگه، چیز دیگه نیست. برای این تصویر یعنی لب و ابرو و اینا، جنبه یگانش رو ما میگیم که ظهور کرده است در این ابرو و رنگ، ابرو و بقیه قسمت هایی بده. جنبه یگانه اگر که اسم داشته باشه دیگه یگانه نیست، چون اسم به چیزی میذارن که اسم به چیزی میشه گذاشت که بشه نسبت به بقیه منفکش کرد. فرمان هو 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 هو. حالا باز یه مثال دیگه میزنیم مکمل مثال قبلی، انشاءالله تقویت میشه بحث انشاءالله به لطفه. شما همون نور از منشور عبور کرده را، مثالای بهتری هم هست، هر چه مثال بهتر بشه کمتر ملموسه، وقت به جایی میرسید که دیگه خود مثال میشه، مثال میخواد برای مثال مثال. بگنم حالا این مثال دوم یه کمی بهتر از مثال اوله، ولی یه کمی ناملموس ده. نوری که از منشور عبور میکنه، خب این هفت نور بعد از منشور همشون نورن، چی دیگه که نیستن که، فقط نورن. یعنی یک جنبه وحدانی این نور در این هفت نور داره. این طرف منشور که مقام وحدت نور است، هیچی نمیبینه داره. این طرف که نور بیرنگ است که هیچی نیست، هیچی نیست، نه سبزه. یعنی شخصیت کی پیدا شد؟ شخصیت در اثر محدودیت پیدا شد. نمیشه که لا اله الا الله محدود باشه پس هیچی نیست. لیس کمثله شیء لا ولم یکن له کفوا احد. هیچ کفی نیست کنار حضرت الله. هو قل هو الله احد. اینجا میفرماد که این نور بیرنگ که هیچی نیست. حالا که به تعین اومد، عنایت بفرماد، به تعین اومد، یعنی حالا میتونیم بگویم این سبز، این قرمز. خب حالا اون جنبه وحدانیش که شخصیت حقیقیش هست ملاکه، یعنی این نور سبز یا سبزه؟ خب سبز که نیست، نور سبزه. پس اونم که نور قرمز است، پس جنبه وحدانیش چیه؟ نوره. کی نمیذاره ببینیم؟ این حجاب ها، سبزیت سبز. سبز بودن سبز چطور شده که سبز شده؟ شش رنگ ازش گرفتن. یعنی چرا اینقدر متعین شده؟ برای اینکه بسیار تو نداره. تعین ها به جهت نقص ها. نور سبز چرا سبزه؟ چون هفت نور دیگه نداره. اگه این هفت نور دیگه بیاد دوباره جمع شه روش چی میشه؟ بی سبزی میشه، هیچی میشه، بی شخصیت میشه، کس و کار نداره. بی کسی شما شرط ارتباط با بی کس مطلق است. ما کسی در بی کسی در یافتیم. یعنی هرچی خود را ببین، خود را ببینی خب حق نیست، خود را نبین که رستی. این نکته ات بگویم خود را مبین، که رستی تا علم و فضل بینی، بی معرفت نشین، حرف بسیار درست. معرفت فقط معرفت حق است، غیر حق که معرفتش معرفت حق نیست. پس یه معرفت حق است، اونم حق دیدن. شرط حق دیدن خود ندیدنه. میگه خود را مبین که رستی. اینجا این نور بیرنگ وقتی میاد در هفت رنگ بازم بیرنگه، یعنی بازم اون جنبه وحدانی این هفت نور فقط در صحنه. بقیه چیه؟ بقیه مانعه و ظهوره. درسته شما تو نور سبز ظهور نورانیت دارید، اما پس از اون جهت ظهور است، اما اون جنبه وحدانی که در این هفته هست سبز یا قرمز است؟ هیچ کدوم اینا نیست، فقط نور است، نور بی اسم است. حالا میبینیم یا نمیبینیم؟ همه حرف من این چند جلسه اینه. خب شما خودتون میگن نور میبینم به سبز بودن. آ چرا سبز رو بگیریم نور رو بکنیم؟ این چه کار میکنیم با خودمون؟ سوال این به جاست بعدن. خب چه کار کنیم که نور رو ببینیم و سبز رو ببینیم؟ برادران یوسف نگفتن یوسف تویی، گفتن توی یوسف. امام صادق میفهمن اینجوری باید خدا رو شناخت. همین روایت همه آیه رو میگن. اگه بگم یوسف توی، پس یوسف کجا دارن تو ذهنش؟ این که هنوز رویت نشد. اما یه وقت ها تو یوسفی، سبز رنگه یا نور سبز نورست یا نور سبزه؟ نور سبزه واقعا، اما ما سبز میبینیم. خب باید یه عوض چه؟ سوالتون به جا که بگون چه کار کنیم که عکسش بشه. یعنی ما به جاییم که سبزی را ببینیم و متوجه نور بشیم که کار خیلی بدیه نسبت به مقامی که هست. خب نور رو ببینیم که سبز هست. خب بعد حضرت کمکتون میکنن که این نوع اخلاق تا حالا فکر معارف بود، بعد اگه داشته باشین متنا ببینیم که بعد از این مقدمات که میفرماد اوصی کم عباد الله به تقوی الله لطیه یزادون و به حل معان. حالا بعد از این مقدمات بعد میگن خب من این کلاس رو دارم برات که تو عکس بشی، یعنی نور رو ببینی. برای اینکه نور رو ببینی باید نور رو قبلا دیده باشی به شهادت وحدانی، حالا هر چیزی رو صورت اون ببینی. اگه کسی راه رو درست نره، خب این هیچ وقت اونس با حق نداره، قبول داره حق رو قبول داره، اما اونس با حق یه راه و رسم خاصه میخواد. اول باید بشناسدش، بعد بگرده پیداش کنه، بعد اگه چون یافتم از جانان بشناختم از جانان. چرا یه عده چون یافتندش میشناسندش؟ همون دعا که دوباره تکرار میکنم. شما تو دعاتون اینا ساده نگیرید، میگوی اللهم عرفنی نفسک، یعنی شما میگوید خدایا خودتا به من بشناسون. بعد میگوید اگه خودتا به من نشناسونه پیغمبرتم نمیشناسی. پس این دستگاهی دستگاه دیگه است. بنانیست پیامبر خدا به ما بشناسونه، بناست پیامبر نامه خدای عزیزمون رو به ما بده. یعنی وجود مقدس پیامبر مذکر حق است، یعنی حق رو شما میشناسید. دین مذکر است، نبوت مذکر. خب این یاد داشته ببینیم چی میگه. میگه لازمه یه جنبه وجدانی را دیدن اولا شناخت آن است، ثانیاً دومیش نظر به آن معطوف داشتن. حالا تمام دین مال این دومی است. هر کس هم به جایی رسید همینجا بود که حالا که فهمید یه جنبه وحدانی مطلق در عالمه، تمام تلاشش اینه که نظرش رو دائم به این جنبه وحدانی بندازه. حالا میخواب اندازه نمیتونه، یه مرتبه یه دین میاد به واقعی همچی کمکی میکنه. این که میبین بعضیا خاک پای پیامبر خدا را سرمه چشمشونن کمش نمیدونن چی کار کنن، چون دو تا چیز قبلش میشناسن، یکی این که یک وحدت مطلقی در عالم هست که نور سماوات و الارض، دوم این که میدن فقط باید نظر به این بکنه. حالا میخوان نظر به جنبه وحدانی عالم که سر عالم است بکنن، راه ولد نیستن. بعد دین یادشون میده پیامبر ها اومدن که جنبه وحدانی عالم رو به ما نشون بدن و ما را به اون نزدیک کنن، به احد ما را برسونن. اولین جمله دینم که بود قولوا لا اله الا الله. تا در اثر ریاضت های دینی دراز مدت ما بتونیم با جنبه وحدانی عالم رو برو بشیم، غیر جنبه وحدانی و احدی عالم همه که نمودن، سایه ان، جلوه جلوه که نمیشه. یک کسی مثلا بشینه آفتابی که به دیوار افتاده، به قول من مثنوی بگه آفتاب و قربونش بگه، آفتاب مال آفتاب دیوار که مال خودش نیست که، یه نمودیست، باید به خورشید نظر کرد. اله انسان باید احد باشد که پای بر جاست، بقا بقای مطلق احد است. حالا تو فلسفه هم چیزا خوبی میخونیم، برای ذهن بد نیست که قشنگ میگن، میگن وجود مسابق احد واحد است. جمله قشنگیه برای مسابق، میدونیم که بالاتر از مساویه، یعنی ساق به ساق. وجود مسابق وحدت هست تعبیر خودش. خلا ما از این استفاده که فعلا تو فکرمون میتونیم کنیم، یعنی هر جا وحدت هست از اون جهت وجود هست، پس هر جا وحدت نیست وجود نیست. مفهومش و وهمش و این چیزا. حالا اگه ما با جنبه وحدانی عالم نتونیم روبرو بشیم، با عدم روبرو، سبز بودن و قرمز بودن و زرد بودن و آبی نو آبی بودن، نور از منشور عبور کرده که چیزی نیست. یخته رو این عنایت بیشتر بکنیم، ببینید آقا چه شد که سبز شد؟ نور سبز شش تا نور دیگه رو گرفتن ازش. منشور مگه کارش اصلا همین نیست که اینا رو باز کنه اصلا؟ خب اگه این شش تا نور دوباره جمع شن که میشن بیرنگ، پس این سبز بودنش از چیه؟ از محدودیتشه، از هیچیشه، از نبودهاشه که سبزه نیست. شش تا نور دیگه نیست سبزه. خب حالا اون جنبه نوریت چی؟ اون که کاری به سبز و زرد آبی نداره. این که میگن حالا سوالتون بمونه، یه وقت این که میگن آقا این جنبه وحدانی هست، یه وقت هست میگن نمیتونیم ارتباط باش برقرار کنیم، اون دومیش طور نیست. شما مرحله اول حل بشه که این جنبه وحدانی حقیقت همیه یه چیز هاست، این زرد سبز و آبی و زرد، نور زرد و سبز و آبی، اینا به جهت اون جنبه وحدانی نورانیتیست که در این نورا بگیریم که سبزی نمیمونه، این همش از اونه. وقت انشاءالله به لطف الهی در قرآن داریم میرسیم و برزول الله الواحد القهار. حالا اگه واحد قهار بر از او جلوه کنه، جنبه احدی دیگه سبز بودن میمونه؟ یعنی حالا این منشور ورداریم، یعنی نور سبز رو آبی و زرد را نور بیرنگ را بتابونیم، نور بیرنگ اگه بیاد که دیگه سبز بودن میمونه. احد اگه به زندگی کسی خورد که دیگه میل های سرگردان و هوس و خودم و خانم و نمیدونم پولم و اینا نمونه، جنبه احدی جلوه برزول الله الواحد القهار. واحد قهار هر جا تو قرآن دیدی میتونی جاش احد بذارید، واحدی که اجازه غیر نمیده، یعنی احد. تعبیر بسیار خوبیه که اولین بار من دیدم علامه رحمت الله علیه تو المیزان مطرح کردن، ولی سابقه داره این فکر. احد، حالا اگه واحد قهار یا احد اومد غیر نمیمونه، غیر نمیمونه، کسرت نمیمونه. حالا این هست یا نیست؟ این هست، کسرت نمیذاره ببینیم. حالا ما لااقل بدونیم که هست، تلاش کنیم منتقل بشیم به اون جنبه احدی. یاد داشته من اینه که اله انسان وقتی احد شد، اله انسان پاورجا چون احد مسابق وجود است. تنها دلدادهی که وفا می کند احد است، بقیه که قدرت کنند، چیزی نیستن که وفا کنند که ما دلشونه بدیم، دلمونه بهش بدیم، اون وفا کنه به دلدادگی ما. فقط احد است، مقدمات شو قفلت نداری که اون اصلا هست. کدوم احد؟ احدی که هست، نه احدی که در فکر ما. آتشی که بیرونه گرمه، خدایی که بیرونه سو هست، این خطر برای اون هست. من در شرح حال بعضی از افراد مطالعه میکنم، اینا چه خوب حرفایی میزنن، دلشون هم میخواد عارفانه با اینا حرف بزنن. خب گاهی هم آدم نه جذاب بوده، بعد در یه مدت که دم نه اصلا خودشون هم نتونستن از اینایی که میگفتن استفاده کنن، در حدی که منصرف شدن از حرفای قبلشون، نگاه کردن تمامش تو یه کلمه بود. اینا با خدایی معاشره میکردن که تو ذهنشون من تلاش نداشتم. وقتی نگاه کردم دوباره به سیر فکرشون، خب اون روز ما تفکیک نمی کردیم که اینا اون خدایی که می بینن خدای فکریست. بعدم که متوجه شدیم که پس حاصل این حرفا چرا این شد، بعد دوباره یه برگشتی که من به سخناشون کردیم، اصلا خودشون از اول مشکل داشتن. خب ما لحظه مشترک دیگه، شما میگین خدا، من میگم خدا، انسانهای بزرگم میگن خدا، که انشاءالله شما هم جزشون. این لفظ خداست، اما اینکه تلاش کرد دیدش در بیرون، اینه که نجات میده، وفا میکنه. بعد از 10 سال 20 سال معاشقه باش، در نرنگار یه جاب ها میره، در قد ارتباط برقرار میشه، وگرنه بعد از 10-20 سال دم خسته میشه. در شرح حال آیت الله حسین ولی همدان رحمت الله علیه میخوندم، خدایشون رحمت کنه، خدایشون خیلی رو این مواظب است. یعنی همه حرفشون است که این تعبیر هم فکر کنم آنشه فهمند آقا این نوع سلوک ها وفا نمی کنه. تعبیر خوبی فهمند، این نوع سلوک ها وفا نمی کنه. منظورشون است که شما دستت به جای بند نمیشه، چون تو تلاش نمیکنی که اون خارجیتی که همه چیز از اون است، اون اصلا ارتباط پیدا کنی. بعد فهمیدش این است که زود به نتایج مورد خیالت میرسی، اما خب بعد از مدت خیال میدونین که خیال تا یه مدتی شاده. مثلا ما امروز به شما گفتم شما ماشاءالله خیلی مهم شدی، بعد دو سه روز نهایتش اگه تحت تاثیر قرار بگیریم خوش، خب بعد خلاص میشه. چرا؟ چون با خیالات. امروز این مشکل هست که بعضیا دکور عرفا را هی میخوان برای خودشون، مثلا فلان عارف این کارو کرد، منم اداشه برام. خب این که وقت خیال شد، این که وفا نمیکنه، که این بعد ما با سلوک بزرگان اول جذاب نیست و سلوک بعضی اهل کرامت جذابه، چون که بزرگان ما رو به چیزی توصیه میکنن که هیچی نیست. مثلا خب اما مثلا بعضی ها ما رو مشغول یه سری ذکر میکنن و یه تمرکز فکری هم برامون میاد و قوای نفسمون رو به کار میگیریم، یه سری کارام ازمون میاد. خب بعد معلومه آدم دنبال اینا راحت تر میشه، ولی فرمایش آقا اینه وفا نمی کنه. حالا من سر وقت درز می کنم. بعدا انشاءالله روشن میشه که وحدت نفس شما نمیخواین، شما وحدت حق میخواد. یه سری این کارا اگر نهج البلاغ فاصله بگیرید، برای همین هم فرق نمی کنه که ذکر مسیحی بگین یا ذکر اسلامی بگین یا ذکر یهودی بگین یا یه ذکر بگین که اصلا هیچکی نگفته، تمرکز میاره. تمرکز یه نوع وحدت دیگه، اما نه وحدت احدی، وحدت خیال. وقت این تمرکز منبعش نفس است. نفس میدونیم که مجرده، تجرد یه نحوه وحدت داره. این طرف با قوه نفسش کار میکنه، نه با قوه حق. یادتون بیارم مرحوم قاضی شاید گفته باشم، حالا اینا برای این دارم میگم که گول میخورین گاهی وحدت حق رو میخوان زود به دست بیان. مرحوم قاضی رحمت الله علیه همه تلاششون در روششون اینه که اصلا نفس رو خلاص کنن. نفس که نباشه، باید هیچ اصلا نفسی نباشه، باید حق باشه. معرفت و نفس که سلوک مرحوم قاضیه، یعنی برستم به این که این نفس عین رفت به حق است، در حقیقت خودش هیچ از هیچ. که اون آقای ابراهیم برقی که از ظاهرن یکی از شهرها دیگه از بغداد اومده بود خدمت مرحوم قاضی و معلوم بود آدم قوی بوده، میگه که آقا من میخوام از شما دستورالعمل بگیرم ولی نمیخوام پهلو شاگردتون باشم، اینا تنبلن. آقا من دستورالعمل جدی میخوام که برم به کارام برسم. خب مرحوم قاضی میگه نه این تواناست خیلی. خب شروع میکنم باش حرف زدن، هم کناری شط رد میشدن، حالا شاید تکراری هم باشه. بعد ازش پرسیدم تو چی کاری، شغلت چی؟ نقطه تفره میداد، ولی بالاخره باید حالا آقایی که میخواد دستور ازش بگیره خب باید سریش بگه چیه. میگه حقیقتش من شغل ندارم، من هر چی بخوام میشه، هر ارادهی بکنم محقق میشه. گفت مثلا یا مثلا من اراده کنم از این شط یه ماهی بیاد جلو می. آقا میگن بکن، میکنم یه ماه اومد جلوش. بعد آقا میگن که نه آماده است، اما میگن خب حالا دوباره بکن، بعد دیگه نمیشه. تو نفسه، قوه نفسش باید بره تا قوه حقیقتش که نفس نگاه کنه که نمیشه. بعد بهش میگن میگن نه این نمیشه، اگه بخوای به جایی برسی باید کار کنی، که میدهد برقی میشه که فاملش توی همین باد یا مشهوره. بعد هم دیگه آقا کمکش میکنن، واقعا هم زهر خود بقیه شاگرده میگن نه خیلی از ما جلوتر میره. حالا این جلوتر نامحسوس میبینید به احد، یعنی این سلوک کجا که این قدرت هم باید بذاره زمین دیگه، که این قوت نفس هست، تمرکز نفس هست، از این چیزا پیش میاد. یعنی میشه یه خوده خوبیش نیست که بزرگان ما به ما توصیه نمی کنن، الحمدلله شما اراده نمی کنید. این که بعضی ها اینقدر محکم اراده می کنن، بعد از دو ماه سه ماه نتیجه می گیرن، خب برای اینکه دلشون میاد که تمرکز کنن رو چیزای اینجوری. خب یه موحد که دلش نمیاد که تمرکز کن که توحید در یگانگی مطلق می طلبه، نمیگن میرسته با می طلبه، دیگه دل نمیشه بیا تمرکز کنه توی مسائلی که بعد نتیجه بگیره. مثلا چه تمرکز کنه، نمیدونم که از دور مثلا داره یه ترنا متوقف کنه یا تمرکز کنه که ببینه تو قلبی آقا چه خبرش. این کار اصلا اهلش نمی کنه. عکسش به ما چه؟ عکسش این که خود خدا یهو مصلحت میدونه یه علمی به یکی بدن، اون که دنبالش نبوده است که. هیچ وقت کسی نمیشه دنبال تیول عرض باشه در وقت تیول عرض کنه، اون که دنبال خداست. خوندین حتما، بسیار تذکر خوبی است این زندگی نام آیت الله انصاری همدانی رو، که طرف خیلی جمله، من همین جمله رو کافی میدونم برای مقام آیت الله انصاری همدانی، که طرف گفت که میخوام جفر یادتون بدم، گفتن نمیخوام و مفهم. بعد گفت میخوام تیول عرض یادتون بدم، گفتن من با توحید هر کاری بخوام میکنم. نه یعنی اصلا این یه نوع دستگاه دیگه است. جمله علامه آیت الله انصاری همداری همین یه کلمه که فهم من با توحید، یعنی خدا را در اختیار نعوذ بالله میگیرم و بنا شد که ما نوع بنده خدا بشیم، یعنی من دیگه با توحید، توحید مقام جامعیت همه حقیقت است، من مقصدی غیر توحید نمیخوام. این ریزه کاری داره، ولی این یه جمله گاهی نشون میده طرف اصلا جای دیگه است. پس میگیم که احد باید اله باشه تا وفا کنه، پس جملگی افکار به او معطوف باید باشد و تجلی توحید با عبادت ممکن است. چون سوالتون از این مقوله جواب ها دارد، بعدن آروم آروم روشن میشه. خب چه کار کنیم که جنبه احدی را ببینیم، یک جنبه احدی احد بر ما تجلی کنه، وحدانیت حق را در عالم ببینیم. فعلا بابش با میکنیم که از طریق عبادت، حالا ببینیم که منظورمون چیه. بله به قول خود حافظ قشنگ میگه دیگه، میگه این اگه این دلدادگی انجام شد، اگه بندگی محقق شد، خود آدم از کسرت آزاد میشه. یعنی فعلا تئوریش مشخص بشه، خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد که بستگان کمند تو رستگارانه. این بسته به کمند حضرت احد یه وجه قلبی داره، بعدم انشاءالله یه وجه شهودی دارد. گدای کوی تو از هشت خود مستقنیست، اسیر بند تو از هر دو عالم آزاده. یعنی جنبه توجه به وحدت آدم ها از کسرت ها آزاد میکنه. اگر به احد نظر شود، خب پس ببینید حالا سوال نیست که چه کار کنیم که به احد نظر بشه، این همطور بمونه. ولی میگه اگر به احد نظر شود و با جنبه وحدانی خود، یعنی میبینیم خودمون یه یگانه، حالا زود منقطع بشیم، به یگانگی حق منتقل بشیم و به جنبه باطنی عالم نظر کنیم، از اینجا حیات باطنی شروع میشه. سوال برادون هست که کسایی که حیات باطنی دارن چیکار کردن؟ خب باطن این عالم احد است. چطوری شما باطن این نور زرد و سبز و آبی، نور بیرنگ چطوری منتقل میشه؟ شما حواستون باشه یه همچی استعدادی دارید. بعدنها گفتن چی؟ اون دوتا رومیا و چینیا که بنابود دوتا نصفه یک کاخ را بسازن، اومدن چه کار کردن؟ رومیا اومدن فقط آینه گذاشتن در سیغل دارن. چرا؟ برای اینکه اون طرف هست، باید منعکس بشه. این یقین بدونین خیلی معجزه است که شما علیه که من میگم آقا در این هفت نور یه نور بیرنگ هست، حس میکنیم میشه ارتباط داشته باشیم. شما الان امتحان کنید نگاه کنید به سبز، بگون کو، نگاه نکنید به سبز، نگاه بخواید بکنید به بیرنگ، تصدیق میکنید. تو این هفت این تصدیق کجاست؟ تصدیق که میکنید یوسفی در میان این چاه هست، زهره‌ای در میان این، پس این کوه قرص خورشید است، زیر این ابر زهره و ماه هست، گوهری در میان این سنگ است. یعنی دوباره نگاه کنید، شما به نور هفت رنگ، به سبز نگاه کنید، میگن کوبی رنگ کو نور، اصلا فقط همین نور سبز، از سبز منصرف بشید اما نگاه کنید، میگن آره نور، یه نوری است که این هفت رنگ را اشغال کرده. همه حرف همین ریزه کاریست که ما حیات باطنیمون از اینجا شروع میشه که بتونیم آروم آروم منتقل بشیم به جنبه وحدانی عالم. بعد اگه دقت کردیم یعنی جمله دو قسمت، نشهد و دو قسمت داره، یکی شهادت به وحدانیت احد میدی، به وحدانیت الله میدی، یکی هم شهادت به عبد بودن وجود مقدس پیامبر، میدیم که عبد اون احد است، عبد اون الله است که لا اله الا الله. این رو یه مثالی من عرض میکنم، مثنوی هم کمک کرده تو این قسمت. شما ببینید گاهی ببینید طرف خیلی عاقله، از کجا میفهمون عاقله؟ ببینید نحوه سلوک و رفتار و حرکاتش یه ادب خاصی توشه. و شما میگین که این ادب نشون میده یه عقلی تمام این حرکات و الفاظ و حتی چشم این رو کنترل کرده. خودتون میدین که افراد اصلا حرکاتشون گاهی نشون میده یه عقلی داره این حرکات رو مدیریت میکنه. خب این کسرت را درش چی میبینیم؟ خب یه وحدتی میبینیم. یا حالا باز آدم عاشق اصلا حرکاتش با عشقش یه جور میخونه دیگه. حالا مولوی همین هم میگه، میگه که لطف شاهنشاه جان بیوطن، بیوطن چون اثر کرده است اندر کل تن. لطف عقل خوشنهاد خوشنسب چون درآرد کل تن را در ادب. عشق شنگ، عشق شنگ پر جنون، ذهنم حالا کامل شعر نیست، عشق شنگ خوشنهاد خوش جنون چون در آورده از تن را در جنون. بله حالا تعبیرش قشنگه، میگه دقت کردیم یک عشق چطوری یه خود طرف ظاهرش ها به ساده دیوونه ها میکنه. میگه خب تو از این چی نتیجه میگیری؟ میگه نتیجه نمیگیری که تو از خود حرکات و سکنات این طرف متوجه عشق میشی، از خود حرکات و سکنات این طرف متوجه عقل میشی. خب یعنی چی؟ یعنی ظهور عقل هست این حرکات. شما نمیدونم امتحان کردیم یا نه، گاهی اصلا از چشم طرف نشون میده که در کنترل عقل است یا در کنترل هوس. از قدیمی هم بودن چشمش گاهی تند و تند میجنبه، چشمش ادب نداره، ادب نداره. بقیه حرکات هم طور، یعنی واقعا شما فکر کنید وجود مقدس پیامبر دستشون مثل من و شما حرکت میکرد؟ یقینا نه، نمیدونیم چطور حرکت. همین هم کار خوبی میکنن که هیچ وقت نباید اولیا را یه کسی را جاشون نشون بدن. اولیایی که در مقام احدیت خودشون را تونستن نزدیک کنن، اینها حرکاتشون فهم. نمونه سادش رو شما جناب امام بنیانگذار انقلاب رحمت الله علیه، خب میدین اگه امام را تالا نیده بودین چی را میدیدین؟ اون وقت شبیه امام میدین دیانه. این نمونه حالا امام خودشون خاک پای ائمه حساب نمیکنن، خوب کاری هم میکنن حساب نمیکنن، یعنی خودشون بیداره قضیه. یعنی شما این حرکات و سکنات، تون صدا، تون صدا. من مثلا اساتیدی داشتم، یعنی اگه تون صدا اونا رو نشنیده بودم هیچ وقت باور نمید که یه کسی تون صداش مثلا برای گفتن لا اله الا الله اینجوری میشه. خب میشه اون لا اله الا الله که کسی ارتباط با احد بگه غیر لا اله الا الله است که کسی مفهومم میگه. حالا اینا چرا گفتم؟ میخوام همین نتیجه رو بگیرم که نتیجه خوبیه، که حالا از کجا میفهمیم که این آقا عبد اوست؟ اگه اون رو نمیشناسی، اگه وحدانیت رو هیچ ارتباطی باش نداری، چطوری صورت وحدانی رو در منظر عبد اون احد یا عبد اون الله واحد ببینی؟ اینجاست که بصیرت مگه کجا؟ تمام رمز، تمام بصیرت ها توحید هست. من بعداً عرض خواهم کرد به لطف الهی تو تقوا که این که شنیده معجزه می کند توحید، وقتی هست که این توحید بالفعل بشه، وقتی بخواد بالفعل بشه معطوف به احد شرطه، وقتی بخواد معطوف به احد بشه مزاحما باید حذف بشه. مزاحما هست که اسمش تقوا. تقوا یعنی پر گرفتن جلوی مزاحمایی که ما رو از احدیت جدا میکنه. حالا برای اینکه امیدوار بشیم که راه خوبیه، تجلی، من یاد داشتم آخرین حرفم باشه، تجلی توحید با سوره توحید با آیه آیت الکرسی. حالا این چطور بشه؟ یعنی اگه قبول کردیم که یه احدی این میدان عالم را گرفته، تمام عالم هیچ توان اینا ندارن که اونو از ما بگیرن. ببینید نور سبز و بیرنگ و آبی چقدر میتونن نوریتی که در این طرف نور جاری از ما بگیرن؟ نمیتونن. خودمون بی خود حواسمون رو جمع سبز کردیم. این مهمه. ما به قول اون استادای بزرگ، اگر چیزی بتونه حجاب خدا بشه که مغلوب میشه خدا در اون چیز. ببین دوباره، اگر این ابرو و صورت بتونن مانع ظهور رنگ بشن که معلومه است ابرو مهم، ابرو اصله، هیچی نمیتونه حجاب حضرت رب العالمین بشه. میمونه که خودمون حواسمون رو جمع چیزای دیگه نکنیم. خب تقوا معنیش همینه که تو خودتو مشغول هیچی نکن. جمله رو حالا فعلا داشته باشید که بقیه عالم به یه اعتبار مذکرن، آینن، به یه اعتبار حجابن. خب ما تقصیر کاریم که حجاب میکنیم چیزا را، چیزی که نمیتونه حجاب حق بشه. اگه میشه حق مطلق چیزی حجابش بشه. حالا پس میگیم حالا قول هو الله احد، ان شاء الله بعدن خدا کمک میکنه ما این رو عرض کنیم که در واقع داریم با قول هو الله احد ارتباط دونا با تجلیات احدی حضرت احد برقرار میکنید. یعنی شما به امید میگین قول هو الله احد، خبر که نمیدین قول هو الله احد، خبر بدین آتش گرم است که کار ازش نمیاد. شما با ارتباط با آتش گرم رو میگیرید، با ارتباط با احد ارتباط برقرار میکنید. این اذکار و این آیات مقام ارتباط هست. انشاءالله به جایی میرسیم هممون که وقتی میگون قل هو الله احد، یعنی در واقع داریم رفع حجاب میکنیم تا ارتباط برقرار بشه. وطع کرسی و السماوات والارض، هیچ چیزی نمیتونه شفیع باشه در مقابل حضرت حق. شفیع یعنی واسطه، الا به اذنه. خودش میگه که تو برو ای درخت، تو برو صورت حیات منو نشون بده. حالا ما حیات حق را میبینیم چون درختی نیست جز صورت حیات، یا درخت میبینیم. حالا برای اینکه اگه بشه امروز این را جمعش کنیم، من این تذکرات که فکر میکنم، ببینیم دوباره رو این فکر کنید، اینا را باید روش عنایت داشته باشیم. از طریق لا اله الا الله سیر به عالم قدس شروع می شود. هیچ راهی دیگه نیست. ببینید یعنی شما تا سیر به جنبه وحدانی عالم نکنید اصلا قدسی نیست. ابرو که رنگ نیست، سرد که نور نیست، دیوار و درخت و اینا که چیز نیست، اینا نموده. سیر به جنبه وحدانی از طریق لا اله الا الله. در روایت داریم لا اله الا الله سید الکلام، سید یعنی کلمات خوب که خیلی هم این رئیسشونه. خود چرا؟ چون اصلا راه قدس سوا میکنه، همطور که از تلاناش دیگه میمونه برابر. شما از طریق موجود متوجه وجود، حقیقت وجود میشید و دریای از معارف گیره میاد، به شرطی که وجود به فلسفی منظورم نگیرید، وجود عرفانی منظورم رو بگیرید. لا اله الا الله یک نحوه طلب است. به اعتبار چی؟ دو تا عرض کرد، یکی لا اله الا الله یعنی اله به معنای فرمانده، یکی اله به معنای مطلوب. یه نحوه طلب است که دارید با شهود دنبال میکنید. شما همین که بخواید جنبه وحدانی را در این هفت رنگ ببینید، خوب میبینید. همین که بخواید جنبه وحدانی را در عالم ببینید، شروع شده. فقط فرقش این است که شروعش مقدمات اخلاقی و سلوکی میخواد، اون طوری نیست، اون ادامه داره بحث. و الله تنها نور عالم است، الله، بقیه هیچ هست. بله، همون خود مولوی میگه ما عدم هایی هستی ها نما، تو وجود مطلقی هستی ما. اینا کار میبرد، به جاش باید بحث کنیم. به هر صورت این آیه رو نگاه کنید، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. حالا دقت کنید، خیلی عالیه، آیه 53 سوره فصل. میگه زود میتونی، چرا نمیخوای؟ زود میتونی آیات ما را در کجا؟ فی انفسهم، فی الافاق و فی انفسهم، هم در همه پرده های عالم وجود و هم در خودت ببینی. تا کجا؟ تا کجا؟ حتی یتبین لهم انهم حق. تا ببینی فقط اون هست حق. حق یعنی چی؟ حق عجیبه. حق شاید لغتی تو این دنیا بالاتر از حق نداری. حق یعنی هم هست هم خوب است. ببینی همه لغت ها یا هستن یا خوبن. حق، حق. شما میگن آقا حق بود یعنی خوب بود، یا یعنی میگون از صراط و حق یعنی راست واقع است. بعد میگون که چی؟ آقا اسلام حقه، یعنی چی؟ همین باید باشه، یعنی خوبه، یعنی هست و باید ببینید متحد شده تو حق. هست باید، همونا که گیت شدن زمان بس باید. هر که از حق دور بشه بحث هست و باید جدا میکنه دستم که آقا این هست دستی باید نمیگم نیستا، اما این به جهت دوری ماست از حق. نزدیک بشین دانش و ارزش یکی هست، باید دنیا بیچاره شده. اما حرف آیه رو نگاه کنید خیلی قشنگه. حالا من تا آخر آیه میخونم. میفرماد که اگه یه ذره نگاه کنیم، ما نشونه میدیم سنوری هم آیاتنا، کجا؟ همه جا. که چی؟ حق، انه الحق. آیه ادامه شد، اولم یک فبرد بکن نهو علا کل شیء شهید. آیه خودش کافی نیست که علا کل شیء، یعنی قبل از هر چیز خودش نشون بده. شما قبل از این که در این تصویر ابر رو ببینید رنگ رو میدیدید و ابر رو میدیدید، ولی خودتون حواستون خدایی نکرد یه جنبه جمع ابر بود، خب رنگ رو نمیدید. رنگ که زودتر پیداست، رنگ که ابروه. علا کل شیء، این لغت علا، اولم یک ببرد بکه انهو علا کل شیء شهید. آقای خود خدا کافی نیست. شهید به معنی مشهود است، مثل خلق به معنی مخلوق زیاد داریم. فرمان آیا این کافی نیست که خدا بر هر چیز خودش مشهوده؟ دوباره برگردیم به اول. من خیلی به این آیه امید دارم که درسم رو باش ختم کنم، که خودش داره میگه آقا من نشونه دون میدم پیش خودتونه، همون گوهر نگاه به جنبه های وحدانی عالم که پیش شماست. شما گوهر نگاه به نور تو به هفت رنگ، گفتم به این معجزه است که آدم تو این هفت نور نور میبینه. من یک کلمه گفتم رنگ، رنگ نه واقع نور، رنگ مشکل داره و مثال من همیشه تو نور بودا. این هفت نور یه نور هست، بقیهش که وجه هست و حجاب هست و این چیزا. خب میگه تو اینو میگه نمیبینی؟ خب من نشونه دیدم تمام این عالم یه جنبه وحدانی مطلق داره، تو فقط به جایی میرد که میگوی انه الحق. اون جنبه وحدانی چیه؟ حق. حق چیه؟ همه چیز هست، هم همه ی هست ها، هم همه ی خوبی ها. بعد میگه مگه نمیبینی؟ اول هم یک فبرم بکن پروردگار تو، مگه کم داره که یکی دیگه میخواد نشونش بده؟ خودش هم نشون میده. یعنی بهتر آیه نمیشه تو دنیا. شعر قشنگی گفته است، دور بینان بارگاه الست، بیش از این کی نبرده که هست. بیش از این پی نبا هست. خیلی خوب هست، یعنی همون تعبیر حق. این چقدر حق، لاتین میگه که اگزیست، نایه بیشه، یعنی لاتین ها. لاتین میگه استین، استین همون است ماست، استین. انگلیسی شده اگزیست، به فارسی شده است، به عربی شده حق. معلوم است اصل عالم که حق است، اصلا یه ریشه داره این لفظه خود ترک فرماد فقط هست. اما نه هستی که شما میگید، هستی که قرآن میگید. شما میگون هست فارسی، هست فارسی ترجمه یه حق عربی، حق قرآنی. حق، حق یعنی چه؟ یعنی هست و خوب است، یه لغت با این معنا، انه الحق، حقق به معنای کاملش. میفرماد این شعر میخوای همین رو بگه که بیش از این پی نبرده اند که هست، یعنی خدا فقط هست، به معنای که خدا فقط حق است. خدا به لطف و کرم حقانیش ما رو بیش از پیش متوجه خودش بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.